أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العراقين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این فرمایش مرحوم آقای خویی بود که فرمود در صورتی میتونه مأموم اقتدا کنه به امام جماعت که نماز قضا میخونه که نماز قضاش قطعی باشه. اگر احتمال میده که اون نماز قضا نماز قضا قطعی نباشه، احتیاط باش، نمیتونه بهش اقتدا کنه. چون اصالت و صحت بخواد جاری کنه در نماز قضاء او، اصالت و صحت برای که احراز کنیم تعلق امر به نماز را و شک کنیم در این که دارای اجزا و شرائط هست یا نیست. اینجا ما اصل امر به این نماز قضاء رو شک داریم. عرض ما این بود که اگر شخصی متصدی امامت جماعت شده، صحت نماز او برای مأموم اثر داره، سیره عقلا و متشرعه بر بنای بر صحت. یک وقت متصدی نشده این امام، میبینید داره نماز میخونه، مطمئنید نافله نیست، ولی این کافی نیست، شاید نماز قضاء احتیاطی باشه. ولی اگر متصدی شده، آمده در محراب و شما احتمال میدهید که نماز قضاء احتیاطی بخونم، خب این مانع میشه که به او اقتدا کنی. صحت عمل هر کسی اگر موضوع اثر باشه برای دیگران، آثار صحت رو عقلا و متشرع بال می کنن. البته مشروط به این که اون شخص متصدی انجام عمل صحیح بشه، نه اینکه در گوشه ای نماز می خواند و متصدی انجام عمل صحیح نیست. ممکن است متصدی انجام عمل مشکوک و صحه باشه به داعی احتیاط. اصالت و صحه برای همین موارده که احتمال اختلاف نظر اون شخص با ما که میخواییم عمل او رو حمله به صحت کنیم نادیده گرفته میشه در سیره و قلام متشرع. در مأموم هم همین مطلب هست که این متصدی شده که اینجا در صف جماعت قرار گرفته، متصدی شده که نماز صحیح بخونه که فاصله نیفته بین مأمومین و امام. بله، عرض میکنم شما اختلاف نظرها رو مطرح میکنید، اصالت و صحه اصلا مورد متعارفش همینه که احتمال اختلاف در انظار رو ما میدیم، ولی عقلا و متشرع اعتنا نمی کنن. راجع به این شرط احراز امر، ایشون در اصول عرض کردیم مثلا مطرح نکرده، در اصالت و صحه در قاعده فراغ مطرح کرده، و اونی که ایشون به او پایبنده در موضوع جلد 11 صفحه 394 هم گفته اینه که در قاعده فراغ هنگام حدوث شک در صحت عمل گذشته من باید احراز کنم امر دارم به اون عمل. این رو ایشون شرط میکنه. مثلا در همونجا میگه که من اگر شک دارم در دخول وقت نماز، در هنگام خوندن اون نماز صبح، اگر الانم شک دارم در دخول وقت نماز صبح، احراز امر نکردم، نمیتونم قاعده فرادواری کنم. ولی اگر الان احراز کردم دخول وقت نماز صبح، پس الان احراز امر کردم، ولو در زمان نماز صبح، معلوم نیست وقت داخل بوده. ایشون اینجا افته قاعده فراغ جاریه. آقای سیستانی که حتی در فرض شک بالفعل هم در دخول وقت گفتن قاعده فراغ جاریه نسبت به اون نماز صبح، نسبت به اون نماز ظهر. و ازا نماز عصر الان نمیتونه بخونه چون شک در دخول وقت داره، ولی نماز ظهر صحیحه. آقای خویی فرموده نه، چون الان شک داره در امر به نماز صبح یا امر به نماز ظهر، الان شک داره در دخول وقت، شرط جریان قاعده فراغ احراز فعلی امره، نه احراز وجود امر در زمان عمل. البته در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 308 و موضوع جلد 7 صفحه 126 به طور مطلق فرمود که در مورد شک که در دخول وقت در هنگام نماز قاعده فراغ جاری نیست، و این مقدار تنافی بین کلمات آقای خویی بود. اما یک مطلبی ایشون روش مصره و هیچ تو این مطلب اختلاف نیست، که باید در زمان اجراء قاعده فراغ که شک در صحت عمل گذشته است احراز امر بکنیم. حالا برفرض این درست باشه، خب این مربوط میشه به بحث قاعده فراغ، چه ربطی داره به اصالت و صحه. مطلب دیگر این که اگر مأموم بعد از نماز متوجه بشه که نماز امام نماز قضاء احتیاطی بوده، طبق نظر کسانی که مطلقا قاعده فراغ جاری میکنن مثل آی سیستانی، خب این مأموم میگه من قاعده فراغ جاری میکنم نسبت به نماز خودم، انشاء الله نماز امام صحیح بوده و من اقتداءم صحیح بوده، ولی چون ما قبول نداریم این قاعده فراغ را، چون جهتش اینه که احتمال التفات حال العمل رو ما لازم میدونیم در جریان قاعده فراغ. خب این مأموم که در زمان نماز غافل بود از اینکه این امام شاید نمازش قضا احتیاطی باشد، قاعده فراغ در نماز مأموم جاری نمیشه. امامم که خبر داد که من نماز قضا هم نمازم قضا احتیاطی بود، آقا یه وقت مشکلی پیش نیاد. اینجا خب بحث در این بود که حدیث لا تعاد میگه ترک قرائت توسط مأموم معفوه. چند روایت هم بود که آقای خویی فرمود لا یعیدون در جنوب، در امام جنوب، در امام یهودی که روایت گفت مأموم لا یعیدون، اونم انصراف داره به مورد ترک قرائت. ما وفاقا لجمع الان گفتیم مطلق شامل بیشتر از ترک قرائت توسط مأموم میشه، شامل زیاده در رکوع تبع الامام هم میشه، شامل رجوع به امام در شک در رکعات هم میشه. ولیکن یک روایتی هست در وسائل جلد 8 صفحه 352، روایت از نوفلی از سکونی هست، اونایی که سندش رو قبول دارن مثل آقای خویی، آقای زنجانی، این روایت معتبر میتونه باشه، ولی آقای سیستانی قبول نداره، نوفلی رو توصیق نمی کنه. از امیر المؤمنین نقل میکنه یک مسئله فرضیه رو. اون زمان هم گاهی یک فرضای نادری رو مطرح میکنن، از ائمه میپرسیدن. آمدن از امیر المؤمنین پرسیدن که دو نفر بودن با هم نماز میخوندن، بعد از نماز یه وقت هر کدام به دیگری میگه که من امام تو بودم، اونم میگه بی خود کردی، من امام تو بودم. خب نماز هر دو صحیحه، چون هر کدام به خیال اینکه امامن حمد و سوره رو خوندن دیگه. حالا اگر برعکس بشه، هر کدام بگه من مأموم تو بودم، اونم بگه خواهش میکنم آقا بنده مأموم شما بودم. صلاتهما فاسدتون ولی استعنفا، نماز هر دو فاسد است چون ترک قرائت کردن. خب این معناش اینه که بگیم حدیث لا تعال هم تخصیص خورده، با اینکه ترک قرائت ان عذرن بود. ما یه مطلبی عرض میکردیم سابقا، آی خویی هم در جلد 17 موسوعه صفحه 69 فرموده که احتمال خصوصیت هست در مورد این روایت. کسی که قصد اقتدا می کند به شخصی که او هم قصد اقتداء به این آقا رو داره، نه با هم بودن، کنار هم واسطه بودن. شما درست می فرماید، خیلی دیگه قضیه فرضی است. نه فرض میکردن میومدن سوال میکردن دیگه. خب با هم میرفتن رکوع دیگه، با هم میرفتن سجود دیگه. خب عرض شود خدمتتون که بگیم این مورد احتمال خصوصیت داره، فرق میکنه با اون امام جنوب، امام یهودی. اونجا من مأموم اقتدا کردم به کسی که او قصد اقتداء به من را نداره. شاید خصوصیت داشته باشد، اونا القاء خصوصیت نمیشه کرد. خب اگه این باشه که در مورد این روایت نوفلی ملتزم به تخصیص حدیث لاتعاد میشه. اما اگر مثل آقای زنجانی شدیم گفتیم آقا چه احتمال خصوصیتی، پشت سر یهودی نماز میخونه، این مأموم نمازش صحیحه، پشت سر این امام عادل اقتدا کرد، ولی این امام عادل که متواضع گفت آقا خواهش میکنم بنده قصد کرده بودم اقتدا به شما بکنم، بگیم نماز این مأموم باطله. این تفکیک عرفی نیست. آقای زنجانی نظرشون اینه. البته ایشون هم یک تفکیک غیر عرفی رو مطرح کردن، گفتن بگیم یک نماز اینجور باشه، خب نماز باطله طوری نمیشه. اما از خراسان تا کوفه یک ماه دو ماه طول کشیده تمام نمازهاشون باطل باشه، این استقلاوره. و این مقدار بگیم فهم. خب این که اولا در اون روایات جنوب که نمیاد، چندی روایت راجع به جنوب بود که اونجا ما فرمود یعید و بلا یعیدون، وانگهی این احتمال فرقا عرفی نیست. ایشون آقای زنجانی در نهایت گفتن که ما این روایت نوفلی رو سندن قبول داریم، اما عند التعارض با روایات صحیحه مثل شیخ طوسی که گفت طائفه به روایات موثقه در صورتی عمل میکردن که روایات صحیح معارضش نباشه، اینجا چون معارضش اون روایات صحیح هست، از جمله اون مرسله ابن ابی امیه که ایشون سندش رو قبول داره که راجب امامون اما الناس من خراسان الى الکوفه ثم بان انه یهودیون، و لذایشون میگه این روایت نوفلی رو از کار میندازیم، به اون روایت عمل میکنیم. خب اگر احتمال خصوصیتی که ما گفتیم مطرح بشه، که هیچ آقای خویی هم قبول داشتن احتمال خصوصیت رو، که اقتدای به من ینول اقتدا بک، این فهم میکنه اقتدای به من لا ینول اقتدا بک ولکن او کان جنوبن فاسقن کافرن یهودیان، شاید فرق کنه اینها. اما اگر بگیم فرق نمیکنه، خب آقا حدود 5 تا سند داشت اون روایت امام جنوبن سلا بالناس که امام فرمود یعید ولا یعیدون. خود مرسله ابن ابی عمیر هم که هست که ما هم سندشو قبول داریم، چون میگیم لا یرغون ولا یسلون الا ان سقط ابن ابی عمیر. حالا سند دیگر هم داره البته اون روایت، سندش هر زیاد ابن مروان قندی هست که صدوق به سند صحیح از زیاد ابن مروان قندی نقل میکنه این حدیث خراسان تا کوفه رو. حالا زیاد ابن مروان قندی جزء رؤسای واقف است. آقای خویی فرموده که من ثقه میدونم، فقط کلام آقای خویی رو بیان میکنم، خیلی وارد تفصیل بحث نمیشم چون نیازی نیست. ایشون فرموده شیخ مفید در ارشاد گفته کان من خاصت رضا علیه السلام و ثقاته. حالا و اهل الورع من شیعتی، اهل الورعش خراب شد، شد واقفی، اما نسبت به وساقتش دلیل میگه ثقه بود دیگه. آقا واقعا این عجیبه، راجع به امام رضاست. این زیاد ابن مروان قندی از واقفه است که اصلا امام رضا رو قبول نداشتن. حالا اشتباه کرده شیخ مفید. خب میگه چون یه روایتی راجع به امامت رضا نقل کرده، حالا چه جوریه، ولی خب جزء رؤسای واقفه است، بعد بگیم که این کان من شیعت راجع به امام رضا کان من شیعته و خاصته و اهل الورع والا من شیعته، خب معلومه اشتباه شده دیگه. حالا خود اینم یه مشکله، یا شیخ مفید نمیدونم چه جوری بوده تو ارشاد مفید همه رو کرده من خاصته و ثقاته و اهل الورع من شیعته، افرادی رو اسم میبره که مثل محمد ابن سنان خودش در رساله عدد میگه که ضعیفون جدا، نمیدونم لا یا اولو علا حدیثه. خب حالا نمیدونم، یه مدار در ارشاد مفید شاید مصلحت در این بوده که برای دفع شبهات منحرفین مطلب که درست بوده پیازداغش رو زیاد کنن، اشکال نداره. یه وقت مطلب نادرست رو میخوای جا بندازی، یا مطلب درسته چه اشکال داره، یک جوری مطلب درست رو بیان کنی طرف قانع بشه، یه اشکال نداره. حالا دیگه حالا این کار رو ظاهرن کرده دیگه، حالا من چه بکنم، من مسئول نیستم. پس این همه روایت، پس 5 تا حدودا روایت راجع به امام جنوب بود، راجع به امام یهودی هم روایت مرسل ابن ابی عمر بعض اصحابنا بود، روایت زیاد ابن مروان قندی بود. خب اینا قطع به صدورش هست. اون روایت نوفلی، حالا نظر آقای زنجانی رو که میفرمود که خبر موثق معارضه نمی کنه با خبر صحیح، نپذیریم. نظر آقای خویی که ما هم قبول داریم، بگیم اینا با هم تعارضات تساقطات جاش اینجا نیست، چون در مقابل این خبر صحیح یکی دوتا نیست، خدا 7 تا خبر شد قطعی و صدوره. خب پس این مشکل حل میشه. دیگه اینا فرض نشده دیگه، نخیر با هم
التقارن في تكفير
حالا شاید هر کدوم فهم میکردن بعد از دیگری تکبیرت الاحرام گفتن. حالا اینکه واقع نشده بوده که یه چیزی رو فرض کردن، مثل که جنگ نبوده، مدار بیکار بودن، اعصابشون هم خورد نبوده با این اخبار زد و نقیز که میاد، این فرض درست میکردن، میومدن دردسر برای ائمه فراهم میکردن، سوال میکردن. خب هر شود خدمتتون که بگذاریم مرحوم این مطلب رو عرض کنم، وارد مرحوم محقق عراقی بشیم. این که دیروز نقل کردیم از آقای زنجانی که ایشون فرمودن که این کاری که میکنن نماز استیجاری میگیرن، امام وامیسته جلو، عده از افرادم پشت سر قصد میکنن نماز صبح از طرف مرحوم کذا، نماز ظهر و عصر، نماز مغرب عشا راحت. حالا آقای زنجانی فهمیدن انصراف داره دلیل اجاره از این. ما دیروز طبق نقلی که برامون کرده بودن فکر کردیم که به خاطر شرکت در جماعت، نه ایشون شرکت در جماعت رو اشکال نمی کنه. شما نماز استیجاری داری، برو اقتدا کن به نماز اداء عرشه امام، یا شما نماز ادا می خونی اقتدا کن به نماز قضاء قطعی امام عن نفسهی و عن غیرهی. این نحوه که 100 نفر یک نماز صبح بخونن از یک میت، 100 نفر نماز ظهر بخونن از یک میت، این رو ایشون میگه انصراف داره. خب چه انصرافی داره؟ فرض اینه که این آقا خودش اجیر میکنه هر کدام از اینا رو، فرض کن برای یک شبانه روز نماز، پولش هم حالا یا بابت اون نهاری که میده حساب میکنه یا نه یه پولی هم بهشون میده. بعدش هم این که 100 نفر نااجیر از یک شخصن با هم نماز صبح بخونن، این چه اشکال داره؟ نه اون ترتیبی که ممکنه انصراف داشته باشه ما مقایلیم اینه که شما به عنوان یک اجیر نه یا 100 تا نماز صبح بخون، 100 تا نماز ظهر بخون، 100 تا نماز عصر بخون، نه شبانه روزی بخون. اینو ما هم احتمال میدیم انصراف داشته باشه اجاره به این فرض متعارف. اما اینکه 100 نفرن 100 تا نماز رو با هم میخونن از یک نفر، آقا شما وقتی برای چند سال اجیر میگیرید برای نماز استیجاری، ترتیب رو هم شرط نمیدونید، شرط هم نمی کنید که از صبح تا ظهر این اجیر نماز بخواند، از ظهر تا شب اون اجیر. خب این اجیرها با هم قاطی پاتیه دیگه، شاید با هم هر دو نماز صبح بخونن، اون تو خونه خودش، اینم تو خونه خودش. حالا فرض اینه که ترتیب اگر شرط نباشه، اگر ترتیب شرط باشه مسئلهش بعد میاد، مسئله ترتیب. آقای زنجانی شرط نمیدونه ترتیب را، مگر در نماز ظهر عصر یک روز، در نماز مغرب عشا یک روز. ایشون ادعای انصراف میکنه، من میگم چند تا اجیر چه انصرافی داره که هر کدام دارن نماز صبح میخونن کنار هم، چه مشکلی داره؟ انصرافی نداره. اما اینکه ترتیب در قضا شرط است یا شرط نیست میرسیم.
هر مکلف در یک زمان واحد یه تکلیف داره، از این جهت در دعایش
تکلیف نیست که، استحباب نیابته، استحباب نیابت. آقا اجیر گرفتید برای روزه قضا، 30 نفر امروز دارن از اون مرحوم روزه قضا میگیرن بابت این 30 روز، یه روزه تموم میشه، اشکال داره؟ مثل اون دیگه. منتها این در نماز شما میگید ترتیب مورد انصراف اجاره است که ترتیب باشه، این ترتیب مورد انصراف نیست که 100 نفر بیان نماز رو بخونن، انصراف داره اجاره از این فرض؟ فرض اینه که شما تک تک این 100 نفر رو هم اجیر کردید دیگه، هر کدوم رو برای یک شبان روز نماز. اما فرمایش محقق عراقی، محقق عراقی فرموده بیایید راه نشونتون بدم، هر کجا در مشروعیت جماعت شک کردید به رجاء مشروعیت جماعت نماز رو ببندید با امام، هم دو سوره رو رجاءن بخونید، به قصد جزئیات نخونید، مشکل حل میشه دیگه. خب این فرمایش ایراد داره، ببینید حالا در نماز اخفاتی مثل ظهر و عصر آقایون میگن که خوندن حمد و سوره با قصد جزئیت نامشروع، بدون قصد جزئیت مشروع. مشکل نداره، اینجور روایات رو معنا کردن. آقای خویی هم میگه محل الکلام هو الاتیان به قصد جزئیه، این در صلوات اخفاتی هستا، چون میگن بیش از این ظهور نداره که یک لهو الال امام، یعنی حمد و سوره رو به قصد جزئیت نخون. اذا صلیت خلف امام تعتم بهی فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته ام لم تسمع فلا تقرأ خلفه، این همون قراءت متعارفه که قراءت به قصد جزئیت. خب حالا میپذیر این آقا هم که قراءتش به قصد جزئیت نیست، میگه اگر جماعت است ذکر خدا باشه، اگر جماعت نیست اون وقت جزء نماز باشد. اما در صلوات جهریه چطور؟ صدای امام رو میشنوم، اولا من باید حمد و سوره رو در صلوات جهریه جهرن بخونم که مأمومین چپ چپ بهم نگاه میکنن، بعد حد که امامم هست. حالا آره میشه دستتون رو به دهانتون بگذارید، بله امکانش هست، ولی اشکال دیگه داره و اون اشکال اینه که صلوات جهریه ظاهرش اینه که اصلا من حق ندارم حمد و سوره بخونم. اینو چه کار کنیم؟ اذا سیه زراره میگه اذا کنت خلف امامن فلا تقرأن شیئا فی الاولتین و انصت لقراءته. فلا تقرأن شیئا فی الاولتین و انصت لقراءته. ولذا آقایونم من ندیدم در صلوات جهریه بگن میتونه مأموم اگه صدای امام رو میشنوه اونم حمد و سوره بخونه لا به قصد الجزئیه. ظاهرشون اینه که اصلا مشروع نیست، یعنی در واقع مانعیت داره از صلوات جماعت حمد و سوره خوندن. ذکر میتونه بگه، ذکری که مانع انصات نباشه میتونه بگه. حالا بالاخره فتوا اینه حداقل در صلوات جهریه چجوری این میخواد قرائت جهریه بکنه به احتیاطاً. نه قصد ذکر دلیل داریم که اشکال نداره که منافی امساط نباشه. خب حالا بالاخره این فرمایش اشکال داره. مسئله 18 یجب علی القاضی ان ال... نه زوره هست اشکال نداره دیگه، اونو گفتن که این که گفتن لا تقرأ در صلوات اخفاتیه جاییست که به قصد جزئیت بگید. آقای خویم گفت محل الکلام القراءت و به قصد الجزئیه. حالا اون یه بحث دیگه است، یک امام با یک مأموم، یا نه بنده مأمومم میرم آخر صف که دیگه هر کیم میخواد کنار من پشت سر من قرار بگیره یه جوری بهش میفهمونم برو اون طرف، اصلا میرم میشه اصلا به دیوان مسجد. اون بالاخره نگران اون جهت نباش. خب مسئله 18 یجب علی القاضی ان المیت ایضا مراعات الترتیب. صاحب و بمیگه بیچارتون میکنم، چجور؟ میگه که میدونید چجور نمازهای اون مرحوم فوت شده؟ میگیم نه چه میدونید؟ میگه نمیدونید، باید جوری نماز بخونید احتیاطاً که به هر نحوی که فوت شده شما به همون نحو رعایت کرده باشید. یعنی در حقیقت برای اینکه شما احتیاط کنید از نماز صبح شروع کنید، همینجوری بخونید، بالاخره بعضی از این نمازها بی خود میشه دیگه، پرت میگم میره دیگه، چون اون دیگه آیت ترتیب درش نشد. امام فرمایش خوبی فرمود. قبل از اینکه فرمایش ما بگم توجه داشته باشید، الان ما مواجهیم با مراجعی که قائل به ترتیب نیستن. اگر شما نظرتون این بود که روایت که میگه وبدع به اوله نزهور در ترتیب داره، مهم نیست، انصراف داره به ترتیب متعارف. ترتیب متعارف دیگه از نماز صبح شروع کنی، همینجوری بخونی تا نماز عشاء بری جلو، حالا همینی که خواستن ازت انجام بده، احتیاط به تکرار دیگه لازم نیست. حالا امام فرمودن آقا ما که تفصیل دادیم تو اون بحث، گفتیم اگر مکلف جاهل باشه به کیفیت فوت نمازها، ترتیب در حقش معتبر نیست. اتفاقا ما هم همونجا تایید کردیم ایشون. خب شاید اون میت مرحوم مغفور جاهل به ترتیب بوده، او مکلف نبوده به ترتیب، منم که نائب اونم، اصلا من میدونم، خودم میدونم ترتیب فوت نماز او رو، مهم اینه که خود او نمیدانست، خود او مکلف نبود به ترتیب، منم که نائب او هستم مکلف به ترتیب نیستم، که انصافا فرمایش خوبیه. نائبم ترتیب فوتا رو بدونه، مهم اینه که نائب اوست، او که ترتیب فوتا رو نمیدونست، به او نمیگفتن ابدا به اوله نه معرایت ترتیب، قبلا اینو بحث کردیم دیگه تکرار نمی کن. اما نه، فرض اینه که ما نائب او هستیم، او مکلف به ترتیب نبود، ما هم مکلف به ترتیب نیستیم. فبدع به اوله نه که خطاب به نائب نیست، خطاب به خود مکلفه که قضای نماز خودش رو به جا میاد، پس او هم که جاهل بود به ترتیب، گفتیم ابدع به اوله نه انصراف داره به علم به ترتیب فوت، از جاهل به ترتیب فوت انصراف داره ابدع به اوله نه، اینو قبلا مفصل توضیح دادیم، امام هم نظرشون این بود، ولذا ما هم که نائب او هستیم میگیم اگه شک کم بکنیم او جاهل بود یا نه، استصحاب میگه او عالم به ترتیب نبود. چرا؟ اگر استصحاب بگه او عالم به ترتیب بود کار خراب میشه، اما نهان استصحاب میگه او جاهل به ترتیب فوت ها نبوده، مقایسه بکنه که کدوم اول فوت شده کدوم بعد فوت شده، استصحاب میگه که عالم به ترتیب نبود. حالا اگر یه جا استصحاب بگه عالم به ترتیب بود کار خراب میشه، اما صاحب علوه که این حرفا رو قبول نداره، صاحب علوه میگه چه عالم چه جاهل به کیفیت فوت باید رعایت ترتیب بکنه، و کار نائبم مشکل میشه. نه نه، بالاخره امروز نماز صبحش قضا شده یادش میره، نه نه، شاید که استثنا میگه جاهل به ترتیب دیگه، زا میگه عالم به ترتیب نیست، اینو یادش میره، بعد یه روز دیگه نماز ظهر و عصرش با نخونده رفته سفر رو نمیخونن، یه سری اهمیت نمیدن، اونم یادش رفته، همینجور نمیخونه یادش میره دیگه، همینجور یادش میره، مثل یکی از افراد مختلفی قرض میگیره ترتیبو که یادش نیست، که میدونه از این قرض گرفته از اون قرض گرفته از اون قرض گرفته، میگه اول از کی قرض گرفتی؟ میگه این قرض گرفتم کسی یادم نیست. استصحاب میگه یه زمانی عالم نبود به ترتیب، علم حادثه دیگه، علم که واجب الوجود که نیست، حادثه. استصحاب میگه یه زمانی عالم نبود به کیفیت فوت، الان هم تا آخرم عالم نبود. مسئله 19 و استصحاب عدم علم به ترتیب نه آقا، از اول عمر، یعنی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، تخصیص خورده لا تعلمون شیئا دیگه، همون لا تعلمون شیئا رو استصحاب میکنیم. نخه بله، یک زمانی عالم نبود، نه اصلا روز اولی که نماز صبحش قضا شد ترتیب مطرح نبود اون وقت، دومی شاید موقعی که دومی رو خون عالم به ترتیب نبود، پس استصحاب میگه عالم به ترتیب نبود دیگه، نه عدم ازلی نیست. امام هم با این که استصحاب عدم ازلی رو قبول نداره فرموده که اگر شک داشتیم در جهل و علم میت مشکل ایجاد نمیشه. حالا برفض اصل موضوعی نداشتیم، اصل حکمی که داریم براءت از ترتیب، نمیدونیم جاهل بود یا عالم بود، استصحاب عدم العلم به ترتیب هم شما میگید استصحاب عدم ازلی است. خب عالم به ترتیب یه تکلیف زائدی داره، لزوم رعایت ترتیب. جاهل به ترتیب این تکلیف زائد رو نداره، اصل موضوعی نبود، نوبت میرسه به اصل حکم براءت از ترتیب جاری میکنیم. اینم قبول نداری؟ اگه اینو قبول نداشته باشی میشی مخالف امام. مواظب باش. مسئله 19. خب مسئله 19 اینه که صحابه گیر داده باز به بحث ترتیب، میگه اگه یک جماعتی رو مثلا دو نفر رو عجیل میکنی برای نمازهای یک مگه باید تاریخ بگذاری صبح تا زور زید نماز بخون، زور تا شب ام نماز بخون. حالا اگر نفر سوم بود از مثلا اول شبم تا 12 شب بکر، بازم نفر چهارم از 12 شب تا اذان صبح خالد، اینجوری باید این کارو بکنی. بعدشون فرمود حالا اگر اون عجیری که از صبح تا ظهر عجیر شده موفق نشد که اون روز عمل بکنه به مورد، مثلا نماز مغرب رو خون عشا رو نخوند، خب او دیگه اون نماز آخر اون دوره اون دوره آخر رو که از نماز صبح شروع کرده اونو الغا کنه، فردا شروع کنه از نماز صبح، چون نماز عشا رو نخوند دیگه، ساعت 12 ظهر شد دیگه وقت اجارش تمومه، نماز عشا نخونده، فردا از نماز صبح شروع کنه. یه فرمایشی آقای خونسری داره، خیلی فرمایش خوبیه، ذهن ریاضی اینجا به درد میخوره، فرموده نه برعکس، او که مشکل نداره که، خب او تا نماز مغرب خونده فردا نماز اشار میخونه، اون عجیر دوم که بعد از ساعت 12 میاد از نماز صبح شروع میکنه او کارش گیر داره، او داره اخلال به ترتیب ایجاد میکنه. او اولی که اخلال به ترتیب نزد، او تا نماز مغرب خونده، خب نماز اشا هم حالا اون نائب بعدی میخونه، نماز اشا رو نائب بعدی میخونه دیگه، حالا نه فرض نائب بعدی میخونه دیگه، نائب بعدی داره نماز عشا رو اون نائب بعدی از نماز صبح تا نماز مغربش بی خود میشه، هی نماز صبح میخونه میگن بی خود، ملائکه نشستن جا بی خود، عربان میگن بی خود فرق نمیکنه، فارسی میگن بی خود، عربی هم میگن نماز ظهر است بی خود، نماز مغرب بی خود، نماز عشا که میخوان میگن احسنت، این نماز عشاءت ملحق شد به اون نماز مغرب عجیر قبل از ساعت 12. اینا گرفتاری ها اینجوری پیش میاد. خب مسئله 20 هم سری بگیم، ذمه میت به مجرد عجیر گرفتن بریء نمیشه، باید عجیر نماز صحیح بخونه تا ذمه میت بریء بشه. خب حالا ببینیم خودش میگه خوندم، من یقین ندارم درست میگه یا نه، یا خونده نمیدونم درست خونده یا نه، اینا بحثایی است که انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.